ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال 88 38% رشد داشته است. محمد باقر قالیباف در جلسه بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات از دخالت مستقیم علی خامنه‌ای خبر داد. و احمد معصومی فر سفیر ایران در سوئد میگوید با یک شهروند ایرانی در زندان سوئد ملاقات کرده اما نامی از این زندانی نبرده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران با انتشار گزارشی درباره سطح فقر در کشور اعلام کرد که در سال 1399 خط فقر نسبت به سال 1398 به میزان 38% رشد داشته است. خط فقر به حداقل هزینه‌های ضروری ماهانه برای هر فرد به منظور تأمین نیازهای ضروری گفته می‌شود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال 1398 یک سوم جمعیت ایران در حدود 26 میلیون و 500 هزار نفر زیر خط فقر قرار داشتند. بر مبنای این گزارش رسمی، تورم بالا در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها و افزایش هزینه مسکن در کشور از دلایل اصلی بالا رفتن خط فقر و افزایش نرخ فقر بوده است. ایالات متحده و آلمان با اشاره به حضور هزاران نفر در فرودگاه کابل دیروز شنبه به شهروندان خود در افغانستان توصیه کردند که به دلیل خطرات امنیتی بالقوه به این فرودگاه نروند. سفارت ایالات متحده توصیه کرد که شهروندان آمریکایی فعلا از سفر از طریق فرودگاه کابل خودداری کنند و منتظر صدور دستورالعمل‌های سفارت آمریکا باشند. سفارت آلمان نیز هشدار داده که نیروهای طالبان در مجاورت فرودگاه به شدت افراد را بازرسی می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، طالبان از کسانی که مجوز سفر ندارند خواستند که به خانه‌های خود بازگردند. امروز یک شنبه، دومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس برگزار و صلاحیت اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات بررسی شد. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به صراحت خطاب به نمایندگان منتقد اسماعیل خطیب اعلام کرد که او از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تایید شده است. پیش از این نماینده رفسنجان به عنوان مخالف خطیب را متهم کرده بود که در سال 88 در حالی که او مدیر کل اطلاعات قم بوده با هواداران جنبش سبز برخورد جدی نداشته است. با این حال مجتبی ذوالنور نماینده قم و فرمانده سابق سپاه نیز در دفاع از اسماعیل خطیب تأکید کرد که او پس از عزل در دوره خاتمی و احمدی نژاد از سمت‌های امنیتیش از سوی علی خامنه‌ای به ریاست حراست دفتر رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است. همچنین غلامحسین رضوانی نماینده تهران در مجلس میگوید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات درباره پرونده فساد اکبر طبری توجیهات غیرقابل قبول داشته و در حوزه مبارزه با فساد ترک فعل کرده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر سیاسی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه شهریور ماه سال گذشته در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی به 31 سال زندان محکوم شد. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در شهر بن از آلمان از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. آقای مهدوی‌آزاد، بپردازیم ابتدا به اتهام‌هایی که از طرف مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات مطرح شده، در این باره شما چی فکر می‌کنید؟
از ادب دارم. ببین، سید اسماعیل خطیب یکی از چهره‌های کاملا شاخص امنیتی در جمهوری اسلامی ایران هست. او از شاگردان مجتبی تهرانی و سید علی خامنه‌ای بوده. می‌دونید مجتبی تهرانی یکی از اون سه روحانی آیت الله نزدیک به آقای خامنه‌ای بودند. مجتبی تهرانی، عزیز الله خوشوقت و مصباح یزدی که در واقع ماشین صدور فتوای ارتداد علیه مخالفین، نویسندگان، روزنامه‌نگاران محسوب می‌شدند. در ماجرای قتل‌های زنجیری هم دستشون اسمی ایران اومد. او بعدش در واقع به درست کار اطلاعات عملیات رو از سپاه پاسداران شروع کرده، اما سالها در وزارت اطلاعات بوده. همین امروز در مجلس معلوم شد مدیر کل اطلاعات قم بوده، سالهای 76 تا 78، سالهای 84 تا 88 حداقل در دوران احمدی‌نژاد دوباره مدیر کل اطلاعات قم بوده. در بیت آقای خامنه‌ای یکی از کلیدی ترین مشاغل اطلاعاتی داشته، رئیس حراست بیت بوده. برای حدود 8 سال 91 تا 98 رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است که یکی از اون نهادهای اطلاعاتی موازی در ایران به صورت سنتی محسوب می‌شده. منظورم این هستش که در تمام این سالها، تمام این حوادثی که شما در ایران ازش شنیدید، از قتل‌ها گرفته تا حمله به تجمعات سیاسی تا حمله نمی‌دونم به شخصیت‌های سطح بالا، حتماً یکی از بازیگرانش یا در واقع یکی از کسانی که اسمشون اون وسط مطرح بوده سید اسماعیل خطیب بوده. به همین دلیل طیف بزرگی از انتقادات رو بالقوه میشه در مورد او مطرح کرد، از اینکه نقشش در جنبش سبز چی بوده، نقشش در پرونده اکبر طبری چی بوده که علیهش مطرح کردن و غیره. منتها اون چیزی که الان با قاطعیت میشه گفت، او هیچگاه نه منتقد بوده نه اصلاح طلب و در واقع همیشه یک روحانی سطح بالای تندرو امنیتی به نفع پسته سخت قدرت بوده.
حالا در این باره اتفاقا شما توضیحاتی دادید، ولی اینکه خود اسماعیل خطیب فارغ از این اتهام ها در کجای جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی استاده که چنین هم مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هست و به چه جریانی وابسته است، فکر میکنید که او رو چطور میشه تعریف کرد؟
اتفاقا سوال بسیار مهمی است. ببینید، اون چیزی که ما در دو سه دهه اخیر راجبش همیشه شنیدیم و صحبت کردیم بحث دستگاه اطلاعاتی موازی بوده. در واقع طبق قانون اساسی ما یک نهاد اطلاعاتی داریم به نام وزارت اطلاعات، منتها رهبر دوم جمهوری اسلامی برای اینکه کار اطلاعاتی رو در دستش بگیره و همچنین اون جناح تندرو برای اینکه قدرت برخورد با مخالفین و منتقدین رو بیشتر داشته باشه، رفت سراغ نهادسازی، استفاده از ظرفیت نهادهای گذشته یا نهادسازی های جدید. سه تا نهاد این وسط همیشه بازیگر بوده، یکی در واقع اطلاعات نیروی انتظامی، در مقاطعی البته حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که اینو دو نهادن، یکی اطلاعات سپاه پاسداران که از سال 1988 دیگه آقای خامنه‌ای کردش سازمان و به او اختیارات خیلی بیشتری هم داد، الان از وزارت اطلاعات نقشش بیشتره، و دیگری حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. موقعی که شما جایگاه آقای خطیب رو نگاه میکنید، میبینید یکی از چهره‌های شاخص نهاد اطلاعاتی موازی بوده، همیشه در نقطه مقابل دولت‌ها. جایگاهش در قم به عنوان کسی که حداقل 6 سال رئیس دستگاه اطلاعاتی، رئیس اداره کل اطلاعات قم بوده، هم نشون میده اولا اون بسیار مورد اعتماد رهبری حکومت هست، واضح هست این مسئله، و هم نشون میده با جناح‌های تندروی قم، مشخصا نهادهای تندروی قم، هم ارتباط بسیار وثیق داره. بنابراین جایگاهش رو چه گفته بشه چه گفته نشه میشه کاملا و به آسانی حد زد. او جزئی از پازل معادلات قدرت، جزئی از سه سخت قدرت و جزئی از چهره‌های تندروی حاکمیتی امنیتی حاکمیتی بوده که یه جورایی در تمام سرکوب‌های دهه‌های اخیر نقش اصلی رو بازی کردند.
خب اگر اینطوره، چرا جریان‌های تندرو مثل جبهه پایداری در مجلس دارن مخالف اسماعیل خطیب موضع‌گیری می‌کنن؟
این دقیقاً از پدیده‌های سیاسی سال‌های اخیر هست. از درون ساختار حکومتی ایران یک جبهه اولترا افراطی در واقع ظاهر شد به نام جبهه پایداری، آنچنان که نامش رو بردید. اتفاقا این یکی از دلایلی هست که بخشی از صاحب نظران، تحلیلگران یا فعالان سیاسی میگن که دیگه ما در ایران تندرو کندرو استفاده نکنیم، به این خاطر که کلیت حکومت در اختیار یک جناح امنیتی است. به هر حال این جبهه پایداری که در سالهای اخیر قدرتش رو روزافزون افزایش داده، یکی از نمادهاش مثل بود، این نماد دیگرش عزیز الله خوشبخت بود که او هم ترور در ترور روشنفکران نقش داشت، اتفاقا نماد سومش هم مجتبی تهرانی بود که او هم جزی از ماشین امضای صدور فتوای ارتداد بود، اتفاقا استاد همین آقای سید اسماعیل خطیب هم بود. اینها دنبال چهرهای دیگری بودن برای وزارت اطلاعات. گزینه‌هایی هم که مطرح می‌کردن یا نصرالله پژمانفر یا سید محمود نبویان یا سید مجتبی زنوری، بیشتر هم تمرکزشون روی سید محمود نبویان بود، اینطور که میشه از نوشته‌هاشون حد زد. من فکر میکنم مخالفتشون بیشتر ناشی از خشمه که نتونستند وزارت اطلاعات رو خودشون در دست بگیرن. با این حال تصور میکنم نهایتاً اونها هم به اسماعیل خطیب رأی مثبت خواهند داد.
بسیار ممنونم از شما. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در شهر بن از آلمان با ما بود. ادامه خبرها. احمد معصومی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد میگوید پس از 20 روز پیگیری توانسته با یک شهروند ایرانی در زندان سوئد ملاقات کند. آقای معصومی فر در رشته توییتی که دیروز منتشر کرد از ارائه نام این زندانی خودداری کرده، اما پیام او پس از آن منتشر شده که پنجمین جلسه محاکمه حمید نوری فرد متهم به مشارکت در اعدام های سال 67 که در سوئد زندانی است هفته گذشته در استکهلم برگزار شد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران در تازه‌ترین گزارشش با تمرکز بر انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران ضمن انتقاد از غیر رقابتی بودن آن سابقه رئیس جمهوری تازه این کشور را در نقض جدی حقوق بشر یادآور شد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
به ایران راهش نمی‌دهند، اما این حقوقدان پاکستانی که از 3 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران معرفی شده، هر سال گزارش مفصلی از وضعیت این کشور ارائه می‌دهد. این جدیدترین گزارشش که در آن نتیجه گرفته وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم شده. نتیجه گیری جاوید رحمان چندان تعجب برانگیز نیست، چون اساساً تغییر قابل توجهی در روش برخورد جمهوری اسلامی با مسئله حقوق بشر حاصل نشده. آقای رحمان گزارش 25 صفحه‌ایش را با انتخابات ریاست جمهوری 1400 آغاز کرده. بزرگترین رویداد سیاسی اخیر ایران که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی آن را نه انتخابات بلکه انتصابات خواندند و تحریمش کردند. نتیجه مشارکت پایین حدود 49%. واکنش آیت الله خامنه ای اما کاملا متفاوت بود.
این انتخاباتی که گذشت به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم بود، حماسه آفریدند. خب تلاش های انجام میگیره، کاغذ می نویسن، نامه می نویسن، تو فضای مجازی حرف می زنن، تو دستگاه ها، که عظمت این انتخابات رو انکار کنن فایده ای نداره، این تلاشی بیهوده است.
آقای رحمان در مورد فقدان پیش نیازهای یک انتخابات آزاد و منصفانه در قوانین جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. در ادامه این گزارش جاوید رحمان به ادامه بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی، وکلا و شهروندان معترض، سرکوب گسترده اعتراضات آبان 98 و سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران اشاره کرده و از تهدید خانواده‌های قربانیان این حوادث گفته. آقای رحمان در بخش دیگر به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی اشاره کرده و نسبت به شرایط آنها در زندان ابراز نگرانی کرده. زندان‌هایی که آقای رحمان آنها را شلوغ، فاقد امکانات بهداشتی و حتی آب آشامیدنی سالم می‌داند. جاوید رحمان بخش مهمی از گزارش خود را به مجازات‌های اعدام و قصاص اختصاص داده. نگرانی اصلیش به نظر اعدام کودکان است و البته آنچه او توسط حکومت به شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری خوانده و البته ابراز نگرانی عمیق از سایر مشکلات، از جمله وضعیت زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان و چندین مسئله حقوق بشری دیگر. در آخر آقای رحمان چندین راهکار برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته مجازات اعدام و به خصوص اعدام افراد زیر 18 سال را فوراً از میان بردارند، از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان پرهیز کنند، از تهدید و ارعاب خانواده‌های زندانیان، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان مدنی دست بردارند و چندین توصیه دیگر. سال‌هاست که گزارش‌های مفصلی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی اما همچنان نفی اتهامات مطرح شده در آنهاست. آنها نویسندگان گزارش‌ها را به ایران راه که نمی‌دهند هیچ، گزارش‌هایشان را دروغ و دخالت در مسائل داخلی کشور می‌خوانند. آقای رحمان قرار است گزارش جدید خود را به زودی به 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همیشه در طول 24 ساعت خبرها رو میتونید از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. دیدگاه، نقد و نظری دارید از طریق @fardagram برای ما پیام صوتی بفرستید. بخش بعدی خبرها راس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. لحظات خوبی براتون آرزو میکنم.